ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر صبح امروز حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. در پی وقوع بارندگی‌های اخیر، سه استان ایران با خطر سیل روبرو هستند. سومین دور از مذاکرات محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شد. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر ساعت 10:21 صبح امروز جمعه به وقت ایران حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی مالی و جانی این زمین لرزه منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده است که این زمین لرزه که نخست در شهر خانقین عراق رخ داده، علاوه بر قصر شیرین تعدادی از شهرهای مرزی غرب کشور از جمله ایلام را نیز تکان داده است. در پی بارندگی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران، یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است سه استان کشور با خطر وقوع سیل روبرو هستند. مرتضی مرادی پور از مدیران سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر بارندگی‌های سه روز اخیر و بالا آمدن سطح آب، 18 شهر و 2 جزیره دچار آب گرفتگی شدند. آقای مرادی پور همچنین از خطر وقوع سیل و آب گرفتگی در سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در چند روز آینده خبر داده است. به گفته این مقام هلال احمر، در روزهای گذشته 340 امدادگر در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان به عملیات امدادی پرداختند. سومین دور مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو در این شهر آغاز شد. قرار است ادامه نشست‌های ایران و 5+1 در ژنو بین هیئت ایرانی و کاترین اشتون باشد و مذاکرات دو جانبه دیگری فعلا صورت نخواهد گرفت. خانم کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5+1 با ایران مذاکره می‌کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی درباره احتمال حضور وزیران خارجه 5+1 در ژنو گفت تا وقتی که چشمانداز موفقیت روشن نشود فکر نمی کند وزیران خارجه حضور پیدا کنند. هری رید رهبر اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا می‌گوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز خواهد شد. آقای رید گفته است از مذاکرات فعلی ژنو حمایت می‌کند، اما در صورتی که به گفته او ایران مانع از دستیابی به موفقیت در این مذاکرات شود، سنا باید آمادگی داشته باشد ظرف 2 هفته آینده طرح تحریم‌های جدید را که مورد توافق هر دو حزب باشد تصویب کند. در پی اقدام کره جنوبی در برگزاری رزمایش، کره شمالی همسایه‌اش را به شدت تهدید کرد. این رزمایش در دومین سالگرد درگیری مرزی دو کشور برگزار می شود. اما کره شمالی تهدید کرده است در صورت تکرار چنین اقدامی دفتر ریاست جمهوری همسایه‌اش را در سئول تبدیل به دریایی از آتش خواهد کرد. درگیری مرزی دو کشور که 2 سال پیش در اطراف جزیره یونگ پیونگ روی داد 4 کشته بر جای گذاشته بود. در خبری دیگر کره شمالی از چین خواسته است 13 تن از شهروندانش را که هنگام فرار به سوی کره جنوبی توسط ماموران چینی دستگیر شدند به این کشور عودت دهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همینطور که سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در شهر ژنو سوئیس ادامه پیدا کرده، ساعتی پیش با همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو صحبت کردم و از جزئیات بیشتر مذاکرات امروز پرسیدم.
جلسه 4 محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در روز 3 از مذاکرات دقایقی پیش در هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو خاتمه یافت. هنوز مشخص نیستش که پس از این دیدار برنامه مذاکرات به چه شکل پیش خواهد رفت. یک مقام آمریکایی هم دقایق پیش به ما گفت که مذاکرات در حال انجام هست و هیئت‌های 6 کشوری که بیرون از این مذاکرات هستند در تلاش هستند که با رایزنی‌های خودشون بتونند به این روند مذاکره کمک کنند. باید یادآوری بکنم که روز گذشته هم ظریف و اشتون دو دیدار داشتند و یک دیدار هم روز قبل از اون، و در روز گذشته دیدارها به شدت سخت و سشرده بود. در کنار دیدارهایی که ظریف و اشتون با هم دیگه داشتند، هیئت‌ها هم دیدارهایی را انجام دادند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به دلیل سنگین بودن برنامه روز پنج شنبه طرفین نتونستند ایران و آمریکا دیدار دو جانبه ای رو برگزار کنند، و در این دور از مذاکرات در ژنو در سه روز گذشته ما فقط شاهد یک دیدار کوتاه بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی بودیم با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن از سوی آمریکا.
حالا عباس عراقچی که از اعضای تیم مذاکره کننده ایران و گروه 5+1 هستش، دیروز بعد از در واقع دیشب بعد از تمام شدن مذاکرات که تا پاسی از شب هم ادامه داشت، اظهار نظری کرد در مورد این صحبت‌ها و گفتش که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست اومده، اما اختلافات همچنان بر سر سند مشترک باقی است. این صحبت‌های آقای عراقچی چه حواشی در پی داشته؟
چند مسئله هست. اینکه روز گذشته، روز پنجشنبه در ژنو، از صبح تا شب شاید بشه گفتش که فضا حداقل در میان تحلیلگران و خبرنگاران بسیار متفاوت بود. صبح دیروز به نظر می اومد که اختلافات خیلی سنگین هست و ایران از اعتماد سازی صحبت میکرد. بعد از ظهر اما هیئت ایرانی گفتش که وارد جزئیات شدن و دارن درباره جزئیات صحبت میکنن، جزئیاتی که گفته میشه درباره تفاهم نامه است که توافقی است که اگر طرفین به اون دست پیدا کنن وارد مرحله حدوداً یک ساله خواهند شد. اما این اختلافاتی که ازش صحبت میشه، اینجا صداهایی که ما میشنویم بیشتر گفته میشه که در وهله اول موضوع حق غنی سازی ایران هست. عباس عراقچی که بیشتر گفته بود که غنی سازی بعد از ابتدا تا انتهای مسیر مذاکره در نظر داشته باشیم و ایران این حق رو برای خودش قائله و از اون کوتاه نخواهد اومد. موضوع دیگری که خیلی در اینجا بحث دربارش هست، بحث بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران هست و افزایش بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران که شاید بشه اون رو تلقی کرد به عنوان امضای پروتکل الحاقی. اینکه آیا در مرحله اول شش کشور خواستار امضای پروتکل الحاقی یا بحث غنی‌سازی هستند یا در مراحل بعد از اون که یک روند یک ساله هستش، این هنوز مشخص نیست. به هر حال تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های امروز درباره مذاکرات شاید بشه گفتش که نوعی بدبینی یا شاید بشه گفت کمتر خوشبینی رو خبر میدادن، اما هنوز طرفین از بن‌بست صحبت نکردند و مذاکرات اشتون ظریف در جریان بوده امروز صبح، و باید دید که طرفین به هر حال موفق به پل زدن و نزدیک کردن فاصله خواهند شد یا خیر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
عربستان سعودی از اتباع خود که در لبنان حضور دارند خواست فوراً این کشور را ترک کنند. این درخواست پس از آن مطرح شد که روز سه‌شنبه 28 آبان دو حمله انتحاری سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان را هدف قرار داد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت ابتدا در مورد جزئیات بیشتر این خبر پرسیده.
این درخواست از دو حمله انتحاری مطرح شده که سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت رو هدف قرار داد. اوضاع در لبنان کمی امنیتی و البته کمی نه بیش از کمی در لبنان امنیتی و متشنج هست. برای همین خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از علی احوز اسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان گزارش داده که گفته با توجه به خطرهای موجود در لبنان، سفارت سعودی از اتباع خودش میخواد برای حفظ سلامتیشون فوراً لبنان رو ترک کنن. همچنین پیامکی رسیده به اتباع سعودی که در لبنان هستن، ازشون خواسته هرچی سریعتر به کشورشون برگردن و اگر در حال نقل و انتقال در داخل لبنان هستن مراقب خودشون باشن و تمام مسائل ایمنی رو رعایت کنن.
اما آقای جزائری، جز حمله انتحاری به سفارت ایران، یا حادثه دیگری هم در بیروت رخ داده که مقامات عربستانی رو به چنین درخواستی واداشته باشه؟
به این تنش الان در منطقه میان جبهه‌ای که ایران توش است و جبهه‌ای که عربستان سعودی درش حضور داره بر سر بحران سوریه هست، جبهه ایران مدافع نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و جبهه عربستان سعودی مدافع مخالفانش. این تنش ها ادامه داشته و بعد از انفجارهای انتحاری مقابل سفارت ایران در بیروت، بعضی رسانه های لبنانی عربستان سعودی رو متهم به دست داشتن در این انفجارها کردن. در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر مرتبط به بعضی طرف ها یا افراد یا گروه ها تصاویری از بخشی از نقشه بیروت منتشر شده که در اون موقعیت سفارتخونه سعودی در بیروت رو نشون میده، گویا تشویق میکنن به حمله به این سفارتخونه و همه این تنش‌ها گویا باعث نگرانی مقام‌های عربستانی شدن. اگرچه تدابیر امنیتی برگرد سفارت سعودی تشدید شده، اما به هر حال برای اتباع خودشون میترسن که این تنش‌های موجود باعث حملات انتقام‌جویانه علیه اتباع سعودی یا خود سفارتخونه بشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. نخستین روز از نشست 4 روزه لوی جورگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی این کشور با آمریکا از روز پنجشنبه در کابل شروع به کار کرد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
با اینکه خبر اصلی مربوط به لوی جرگه مشورتی در پایان 4 روز و هنگام اعلام نظر این نشست مشخص خواهد شد، اما سخنان افتتاحیه حامد کرزی در همان روز اول واکنش آمریکا را در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لوی جرگه گفت حتی اگر این نشست به تایید پیمان امنیتی رأی بدهد و بعد از آن پارلمان افغانستان هم آن را تصویب کند، امضای این پیمان از سوی رئیس جمهور به بعد از انتخابات یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. ساعتی بعد در واکنش به این اظهارات، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت امضای این پیمان ظرف 6 هفته باقی مانده از سال جاری میلادی برای برنامه ریزی دولت آمریکا ضروری است. نیروهای نظامی ناتو حدود 40 روز دیگر افغانستان را ترک می کنند و ماندن یا نماندن آمریکا در افغانستان هم بسته به امضای همین توافقنامه امنیتی است. دو اختلاف اصلی بر سر متن پیشنویس این پیمان حدود 1.5 سال است که به موضوع اصلی گفتگوی مقام‌های دو طرف تبدیل شده. ورود نیروهای آمریکایی به خانه شهروندان افغان برای بازرسی و مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در خاک افغانستان. سرانجام شامگاه چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دو طرف بر سر پیشنویس نهایی به توافق دست یافتند. حامد کرزی با اینکه می توانست متن این پیشنویس را مستقیما به پارلمان افغانستان بفرستد، ترجیح داد شخصا درباره آن تصمیم نگیرد و اختیار خود در این مورد را به لوی جرگه واگذار کند. لوی جرگه به معنی نشست ریش سفیدان، مجلسی مشورتی است که 2500 عضو از سراسر کشور دارد. اکبر عیازی روزنامه‌نگار ارشد رادیو اروپای آزاد که به کابل سفر کرده است میگوید تشکیل این جرگه با مخالفت‌های هم روبرو بوده.
بعضی ها در افغانستان مخالف با این تشکیل این جرگه هستن، میگن که خلاف قانونی اساسی افغانستان است، ولی تا جایی که من در کابل فعلا هستم و میبینم اکثریت مردم موافق با تشکیل این جرگه یا این مجلس بزرگا و ریش سفیدان و کلانها و بزرگای اقوام و علما میباشن.
حامد کرزی روز پنجشنبه با اینکه به مضرات احتمالی امضای این پیمان هم اشاره کرد، ولی گفت که تجربه 10 سال گذشتهش نشان میدهد که دستیابی به صلح در افغانستان جز با کمک اول آمریکا و دوم پاکستان میسر نخواهد شد. حامد کرزی با این حال تصمیم گیری در این مورد را به لوی جرگه سپرد.
طرف ایسیلی که میکنیم سعادت امروز و نسل فردای خود در نظر داشته به خیر افغانستان فیصله کنیم و ما تکرار میکنم در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت عزت ماست، هر دویش داشته باشیم.
آقای کرزی در سخنرانی خود همچنین گفت که تمامی کشورهای منطقه به جز ایران موافقت خود را با امضای چنین پیمانی اعلام کردند. به گفته حامد کرزی، مقام‌های ایرانی نیز گفتند با اینکه با امضای چنین پیمانی مخالفند، اما به تصمیم و اراده مردم افغانستان احترام می‌گذارند. در ابتدای نشست روز پنجشنبه، نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قرائت شد. آقای اوباما در قسمتی از این نامه گفته است این قرارداد نشانگر توافقی نیرومند بین دو کشور است و بنیانی خواهد بود برای ادامه همکاری‌ها به منظور ایجاد آینده‌ای بهتر برای افغانستان. همزمان با برگزاری نشست لوی جرگه، تدابیر امنیتی در کابل افزایش یافته و ماموران امنیتی در سطح شهر و همچنین از طریق هلیکوپترها به گشت زنی مشغولند. نشست لوی جرگه افغانستان قرار است نظر موافق یا مخالف خود را در مورد امضای پیمان امنیتی در پایان روز چهارم اعلام کند.
گزارش حسن جعفری رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.